ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. امشب دوشنبه 12 تیر ماه 1391 برابر با 2 ژوئیه 2012 است. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این شبانگاه دوشنبه برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. به این مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. قبل از اینکه سراغ خبرها و گزارشها و گفتگوها و تحلیلهای این مجله بریم، چون وقتمون بسیار بسیار اندکه، سراغی از خبرها میگیریم با حسین قویمی. سلام آقای قویمی، خیلی خوش اومدید، درود بر شما.
و با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی، یک نماینده مجلس روز دوشنبه از تدوین طرحی برای مسدود کردن تنگه هرمز در پاسخ به تحریم‌های غرب خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ابراهیم محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، طرحی دوفوریتی تهیه شده که بر جلوگیری از تردد نفتکش‌هایی که به کشورهای تحریم کننده ایران نفت حمل می‌کنند از تنگه هرمز تاکید دارد. نماینده مردم خرم‌آباد تاکید کرد که این طرح به امضای 100 تن از نمایندگان برای ارائه در صحن علنی مجلس رسیده است. گروه‌های مخالف دولت سوریه روز دوشنبه با هدف بررسی مرحله پس از نظام بشار اسد و یکپارچه کردن خود در قاهره پایتخت مصر به میزبانی اتحادیه عرب گرد هم آمدند. ارتش آزاد سوریه، گروه مسلح مخالف بشار اسد، در بیانیه این کنفرانس را توطئه خواند و اعلام کرد که در کنفرانس قاهره شرکت نمی‌کند. در این کنفرانس علاوه بر گروه‌های مخالف حکومت سوریه، وزرای خارجه تونس، ترکیه، فرانسه و همچنین نمایندگان 5 عضو دائم شورای امنیت و کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه، شرکت کنندگان این نشستند. در خبر دیگر، مذاکرات در باره اولین معاهده الزام‌آور مقررات تجارت اسلحه در جهان روز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز شد و قرار است تا 6 مرداد ماه ادامه یابد. بر سر مفاد این معاهده اختلاف نظرهای زیادی میان کشورهای جهان وجود دارد، به ویژه که تجارت اسلحه بازاری است 60 میلیارد دلاری. از جمله بحث بر این است که آیا رعایت حقوق بشر باید یکی از شرایط فروش اسلحه به کشورها باشد یا خیر. در خبری دیگر، جمعی از استادان ایرانی دانشگاه‌های جهان با انتشار بیانیه اظهارات ضد یهودی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری را باطل و اسباب شرمساری خواندند. آنها با محکوم کردن این سخنان گفتند که این گونه نطق‌ها جاده صافکن تحریم‌های ضد مردمی و حمله نظامی می‌شود. آرش،
سپاسگزارم از حسین قویمی. این بود خبرهای تازه و مهم امروز و امشب ایران و جهان. تو این مجله انقدر مطلب داریم که وقت نداریم ببینیم چی برای ما چیده امیر مصدق کاتوزیان. تحریم ها در اروپا، واکنش ها در تهران. مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی به دنبال راه هایی برای مقابله با تحریم ها هستند.
چیز خاصی عوض نشده، نه از تحریم ها جلوگیری میشه، نه تحریم ها دور زده میشه، نه شرکای جدیدی برای جمهوری اسلامی پیدا میشه، هیچی تغییر نکرده.
بابک غفوری آذر از واکنش ها و تمهیدات تهران در برابر تحریم ها برای ما میگوید. واکنش خاتمی به کشورهای 5 به علاوه 1.
آقای خاتمی در واقع برای اعتماد سازی تعلیق و پذیرفت دادن، حالا نباید تمیز کرد که اون موقع دولت درست بود، فضای ایجاد کرده بود، ایران سعی میکرد تمیزی کنه و در مورد صلح بود.
با رضا جمالی همراه میشویم و گزارشی از اظهارات و انتقادهای محمد خاتمی از بالا گرفتن های تحریم ها میشنویم. قاتل‌ها و مقتول‌های آشنا، فرین عاصمی نظر یک جامعه شناس را جویا شده از قتل‌های خانوادگی که 1/3 قتل‌های ایران را تشکیل می‌دهند.
مسئله خشونت در ایران مسئله خیلی مهمی و برای اولین بار دارن بهش توجه می‌کنند.
و اگر با من همراه باشید در این مجله شبانگاهی رادیو فردا به سراغ بیژن روحانی میریم با آزاده اسدی، کارشناس میراث فرهنگی در لندن و عضو ایکوموس شورای بین المللی ابنیه و محوطه ها، درباره ثبت مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس به عنوان دو عنصر از میراث فرهنگی جهان. و در نهایت در پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی میرویم، رضا انصاری راد. با من همراه باشید. واکنش‌های ایران به آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا ادامه دارد. این واکنش‌ها مجموعه‌ای از اظهارات کلامی و اقدامات عملی از سوی مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی است. بابک غفوری آذر از این واکنش‌ها گزارش می‌دهد.
تازه‌ترین واکنش ایران به آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه این کشور، اظهارات رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران است. آقای مهمانپرست روز دوشنبه در اظهاراتی اجرای این تحریم‌ها را اقدامی غیرمسئولانه خواند که به گفته او بر بحران اقتصادی دنیا تأثیرگذار خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا با این تحریم‌ها امنیت انرژی و تعادل بازار جهانی انرژی را در سطح بین‌المللی تهدید کردند. چنین موضعی را سایر مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر همزمان با آغاز تحریم‌ها ابراز کردند. علاوه بر اظهارات کلامی، اقدامات عملی نیز از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها انجام شده است. از جمله وزیر نفت ایران بخشنامه‌ای برای بسیج همگانی در وزارتخانه تحت مدیریتش صادر کرده و از سوی دیگر روزنامه اعتماد خبر داده که افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها نیز که روز شنبه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد، تصمیمی در راستای مقابله با تحریم ها بوده است. روز یک شنبه نیز خبرگزاری مهر گزارش داد که ایران بزرگترین نفتکش جهان را با ظرفیت 2,200,000 بشکه در آبهای حاکمیتیش در خلیج فارس مستقر کرده است. همچنین محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفته که ایران مشتریهای جدیدی برای فروش نفتش شناسایی کرده است. او بدون اشاره به این مشتری‌های جدید گفته همکنون ایران نفت بدون مشتری ندارد. یک هفته پیش از آغاز تحریم‌ها نیز هیئت دولت ایران در نشست ویژه‌ای 4 سناریوی حذف دلار و یورو از مبادلات نفتی، تشکیل سندیکای بیمه نفتکش‌ها، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و کاهش تولید نفت از میادین مستقل را به عنوان راهکارهای مقابله با تحریم‌ها بررسی کرد. با این همه، گزارش‌های تازه نهادهای بین‌المللی ناظر بر بازارهای انرژی حاکی از کاهش صادرات روزانه نفت خام ایران دارد. حسن منصور، کارشناس اقتصاد انرژی، درباره احتمال مؤثر بودن راهکارهای ایران در مقابله با تحریم‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
ایران ناگزیر است که از یک سو میادین نفتی رو تعطیل کنه، همانطور که آقای معاون وزارت نفت اعلام کردن، به بهانه تعمیر در منابع یک سوم منابع رو هم تعطیل کنن. از سوی دیگر مجبورن اینها رو در تانکرها روی دریای مدیترانه سرگردان انبار بکنن، بیان که بتونن بفروشن. از سوی دیگر آنچه که میفروشن با تخفیف‌های اعلام نشده و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر، در نتیجه سرمایه امروز آینده ملت ایران از این رهگذر نیز به حراج می‌ره.
در اقدام دیگری که گفته شده برای مقابله با تحریم‌ها از سوی ایران انجام شده، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه جدیدی با نام سپام به عنوان جایگزین شبکه ارتباطات مالی بین‌المللی سوئیفت خبر داد. سوئیفت حدود 2 ماه پیش خدمات خود را برای ایران قطع کرده بود، ولی حالا به گفته آقای بهمنی با راه اندازی سپام مشکلات پیش آمده برای ایران بر سر راه مبادلات اطلاعات بانکی از بین رفته است. جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس، اما به رادیو فردا میگوید این شبکه نمیتواند جایگزینی برای سوئیفت باشد.
جوری این مسئله رو مطرحش کردن گویا این یک راه حلی برای مشکل تحریم هایی است که علیه داد و ستدهای مالی و بانک ایران صورت گرفته، که هرگز اینطوری نیست. داد و ستدهای جمهوری اسلامی با کشورهای دوست مثل ونزوئلا و سوریه چطور میشه؟ تغییر خاصی نمیکنه. همون کسایی که با ایران مراوده داشتن و داد و ستد بانکی و مالی داشتن، گیرم امروز به جای این نرم افزار با اون نرم افزار کار میکنن. یه جور دیگه بگم، فکر کنید از این به بعد مثلا به جای کامپیوتر مارک اپل با کامپیوتر مارک اچ پی کار بکنن، در همین هدف عوض میشه، چیز خاصی عوض نشده. نه از تحریم‌ها جلوگیری میشه، نه تحریم‌ها دور زده میشه، نه شرکای جدیدی برای جمهوری اسلامی پیدا میشه، هیچی تغییر نکرده.
بنابر آمارها اتحادیه اروپا وارد کننده نزدیک به 20% نفت خام صادراتی ایران معادل 500 هزار بشکه در روز بود که با آغاز تحریم‌ها کارشناسان انرژی انتظار دارند صادرات نفت خام ایران به زیر 1.5 میلیون بشکه در روز برسد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در سخنانی با حمایت از سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی کشورهای غربی را متهم کرد که در گفتگوهای هسته‌ای می‌خواهند یک طرفه از ایران امتیاز بگیرند. او در بخش دیگری از سخنانش گفت که نظام جمهوری اسلامی می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از رضا جمالی.
رئیس جمهوری پیشین ایران سید محمد خاتمی درباره موضوع پرونده هسته‌ای ایران کشورهای 5 به علاوه 1 را به ضعف متهم کرده و اضافه کرده که آنها تحت تأثیر قدرت‌های بیرونی هستند. رئیس جمهوری پیشین ایران از حق و حقوق جمهوری اسلامی در موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران سخن گفته و از کشورهای غربی خواسته تا این حق و حقوق به رسمیت شناخته شود. این اعلام موضع سید محمد خاتمی در حالی است که در دوره ریاست جمهوری او ایران طبق معاهده سعدآباد به منظور اعتمادسازی و دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای طرح تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای خود را به اجرا گذاشت که این اقدام او همواره با انتقاد بخش‌هایی از حاکمیت روبرو شده است. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره موضع‌گیری تازه سید محمد خاتمی در قبال پرونده هسته‌ای ایران معتقد است
با تشدید تحریم‌ها نابسامانی‌های معیشتی، شغلی و اجتماعی در ایران روز به روز بیشتر بشه، در همچو حال و هوایی احتمال اینکه دوباره جنبش اعتراضی جون بگیره و به راه بیفته هست و به همین دلیل هم مدت هاست روی این مسئله درون نظام صحبت میشه برای مقابله با تحریم ها. در همچی شرایطی دوباره تشکیل یک دولت وحدت ملی به اصطلاح میان اصولگرایان، اصلاح طلبان و جناح‌های مختلف رژیم لازم تشکیل داده میشه. صحبت آقای خاتمی رو هم میشه به نوعی توصیه خودشون دید در این مسیر.
اما در همین زمینه علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو کانادا معتقد است که موضع‌گیری سید محمد خاتمی سیاست تازه‌ای نیست و پیشتر هم او در قبال پرونده هسته‌ای ایران همین نظر را داشته است.
آقای خاتمی در واقع برای اعتمادسازی تعلیق را پذیرفت و در این حال هم نباید فراموش کرد که اون موقع دولت جورج بوش فضایی ایجاد کرده بود که ایران سعی می‌کرد تنش‌زدایی کنه و دنبال صلح بود و به خاطر همین تعلیق را پذیرفت. تعلیق برای اعتمادسازی بود. ایران پروتکل عراقی هم عملا اجرا کرد و قرار بود پرونده ایران در ظرف 6 ماه به صورت عادی به آژانس برگرده، ولی علیرغم همین کارا این صورت نگرفت. آقای خاتمی در حقیقت می‌خواد بگه رابطه ایران با آژانس، رابطه ایران با قدرت‌های 5 به علاوه 1 این مذاکرات موقعی موفق خواهد بود که خلاقانه باشه، مبتنی بر مسئولیت متقابل و اعتمادسازی متقابل باشه.
سید محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشته که نظام را قبول دارد و جمهوری اسلامی می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی که در اسفند سال گذشته برگزار شد، شرکت او در انتخابات با واکنش منفی جمعی از اصلاح طلبان روبرو شد. در بعضی از تحلیل‌هایی که از این اقدام رئیس جمهوری پیشین ایران شد، این گونه برآورد شد که این اقدام او زمینه سازی است برای ورود دوباره اصلاح طلبان در صحنه سیاست داخلی ایران. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان معتقد است که سید محمد خاتمی همواره متعلق به نظام جمهوری اسلامی بوده است.
آقای خاتمی هیچگاه به جناح تند روتر اصلاح طلبان منتسب نبوده. ایشون همیشه مسئله حفظ نظام مورد نظرشون بوده و برای این حاضر به عقب نشینی در هر زمینه‌ای بودن. الان هم در این شرایط خطیر فکر میکنه که باید از خودش رفع اتهام بکنه، به این معنا که منتظر تشدید اوضاعه که دوباره جریان اصلاح طلبی رو با کمک ایشون راه بندازن. به همین دلیل این نوع موضع‌گیری ها از طرف ایشون به نظر من در هفته آینده تکرار خواهد شد.
اما در همین زمینه علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو کانادا میگوید نگاه سید محمد خاتمی به مسائل خارجی نگاهی است ملی و ربطی به مسائل داخلی ندارد.
آقای خاتمی همیشه حوزه داخلی و حوزه خارجی رو جدا کرده. اینها ممکنه نقدای جدی به دولت آقای احمدی نژاد مدیریتش در موضوعات مختلف داشته باشن، ولی در حوزه خارجی یک نگاه متفاوت دارن، نگاهش منفعت ملی و خب در اون نگاه منفعت ملی تفاوت پیدا میکنه بین سایه که به داخل دارن و طبیعی در اون دیدگاه بر مبنای اون موضوع صحبت میکنن و صحبت های آخاتم در حوزه سیستمیالی ربطی به امتیاز داده ها کیفیت نداره.
سایت ریاست جمهوری پیشین ایران که اظهارات سید محمد خاتمی را منعکس کرده، همچنین به نقل از او آورده که وی به مذاکرات ایران با غرب خوشبین نیست و کشورهای غربی را متهم کرده که حاضر نیستند حقوق ایران را در عمل به رسمیت بشناسند.
گزارش رضا جمالی را میشنیدید از تازه ترین سخنان محمد خاتمی درباره بالا گرفتن تحریم ها علیه ایران. معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی نیروی انتظامی میگوید یک سوم قتل ها در ایران توسط بستگان صورت میگیرد که در این میان به گفته او قتل زن توسط شوهر بیشترین آمار را در این زمینه به خود اختصاص میدهد. فرین آسمی در این باره با شهلا اعزازی، جامعه شناس، استاد دانشگاه و پژوهشگر در تهران گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده این آمار چقدر واقعی و نگران کننده است. شهلا اعزازی:
این آمار داره به ما نشون میده که مسئله خشونت در ایران مسئله خیلی مهمیه و برای اولین بار دارن بهش توجه میکنن. من خیلی شک و تردید در این ندارم که این درصد واقعیت هست، برای اینکه تقریبا تو تمام کشورهایی که آمارشون وجود داره درصد خشونت‌های خانوادگی بیشترین درصد در کل خشونت‌هایی که تو اون جامعه اعمال میشه. ما توی ایران هم اگر آمار رو نگاه کنیم میتونیم متوجه بشیم که معمولا خشونت ها که اصلا تفکیک نشده که آیا بین زن و مرد هست، رابطه خانوادگی چیست و نوع خشونت چیست، فقط به عنوان پرونده هایی که به ضرب و جرح منتهی شده بودند درصد خیلی بالایشون پرونده هایی هستن که خشونت بین افراد خویشاوند با هم صورت گرفت.
خانم اعزازی، بیشتر این قتل‌ها قتل زن‌ها توسط شوهرانشون بوده. دلیل این خشونت‌های خانگی و قتل‌های خانوادگی چی میتونه باشه؟
ببینید، این خشونت‌ها وقتی به قتل منجر میشه نباید دلیل خاصی رو ما دنبالش بگردیم، هرچند که طبقه‌بندی‌هایی میشه صورت گرفت که مثلا حسادت، اخلاق بد زنه یا خیلی چیزهای دیگه، اما این مسائل اونقدر مهم نیستند که اینکه اصولا فرا گرفته شده که مشکلات خانوادگی رو از هر نوعی که میخواد باشه به جای اینکه از راه‌های منطقی و راه‌های قابل قبول حل کنند دست به خشونت میزنند و این خشونت وقتی که به هر حال به عنوان عادت افراد در نظر گرفته میشه، اوج این هم که قتل میتونه در روابط خانوادگی هم صورت بگیره.
شما فکر میکنید که چطور میشه از قتل‌های خانوادگی جلوگیری کرد؟
راه‌های جلوگیریش رو که سال‌ها دارن تکرار می‌کنند، به هر حال از قربانیان خشونت محافظت بشه، برای که بعیده که اولین بار که خشونت در خانواده صورت می‌گیره به قتل بیانجامد، بلکه این کتک زدن‌ها هست که به قتل هم می‌تونه بیانجامد. از کسانی که تحت کتک خوردن هستند حمایت بشه، نمونه‌هاش خانه‌های امنه یا اینکه از طریق قوانین مجرم خشونت که اونم در ابتدا کتک زده مجازاتش تشدید بشه و بعد از لحاظ مددکاری خانواده‌ها مورد حمایت قرار بگیرند که ببینند مشکلشون چه. و آخرین کاری که میشه کرد که باز هم در اون زمینه خیلی کم کاری شده حساس‌سازی جامعه هست.
خانم اعزازی، قانون چقدر از کسانی که تحت خشونت خانگی قرار میگیرن حمایت میکنه و اصولا قانون چه نقص‌هایی داره در این باره؟
کمبودهایی که قوانین وجود داره خیلی زیاد هست. در کل میتونم بگم که آن در درون خانواده تحت خشونت طبقه بندی میشه مسئله‌ای که در حوزه خصوصی داره صورت میگیره بین دو نفر که با هم در رابطه خانوادگی قرار دارن و با هم زندگی میکنند و برای رسیدگی به این مورد باید قاضی و قوانین نوع دیگری رفتار داشته باشند و خب متاسفانه دقیقاً به هم صورت که دو نفر در خیابون ناآشنا با هم دچار کتک‌کاری میشند، قانون همون قانون برای زن و شوهر هم صدق میکنه. فقط مجازات در این مورد کفایت نمیکنه، بلکه از راه های مشاوره، حمایت و مددکاری باید مشخص بشه اصلا چرا به این مرحله رسیدند. فقط مجازاتش، فرستادنش مثلا به زندان یا وادار کردنش به پرداخت دیه و بعد برگشتن اون مرد به همون خونه که زنش زندگی میکنه و تهدیدهایی که شوهر دوباره زن خودش رو میکنه عملا چاره ساز نیست.
گفتگوی فرین آسمی را میشنیدید با شهلا اعزازی، جامعه شناس، استاد دانشگاه و پژوهشگر. از اینکه کیفیت صدای این گفتگوی تلفنی در لحظاتی چندان مطلوب نبود از شما عذرخواهی میکنم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
یونسکو روز یک شنبه اعلام کرد مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس را دو عنصر از میراث فرهنگی جهان می‌داند. خبرگزاری میراث فرهنگی گزارش داده کمیته اجلاس جهانی یونسکو این دو بنا را به عنوان 14مین و 15مین اثر تاریخی جهانی ایران در فهرست میراث جهانی ثبت کرده است. همکارم مازده اسدی با بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی در لندن و عضو ایکوموس شورای بین المللی ابنیه و محوطه ها، ابتدا درباره ویژگی های این دو بنا در ایران با او گفتگو کرده است.
مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس در حقیقت دو تا از آثار خیلی شاخص معماری ما هستند. یونسکو در حقیقت به دو تا ویژگی توی معماری این مسجد اشاره کرد و اون رو پذیرفت. یکی معرفی الگوی چهار ایوانی توی معماری ایرانی که بعد به تقریبا الگوی ثابت بسیاری از مساجد توی ایران تبدیل میشه، و یکی هم پیشرفت در شیوه های گنبد سازی به خصوص در گنبد نظام الملک این مسجد. گنبد قابوس هم که یک برجه که در استان گلستان الان واقع شده، یک شاهد زنده ای از تحولات مهندسی و ریاضیات توی ایران، بخاطر اینکه میدونی یک برج بسیار مرتفعیه که ساختنش در اون زمان دشوار بوده، یک معماری بسیار خالص رو به نمایش میگذاره و از اون مهمتر چون در حقیقت یک برج آرامگاهه، به نمونه و الگویی برای تعدادی از برج آرامگاه ها چه توی ایران، چه توی آناتولی و چه توی آسیای مرکزی تبدیل میشه.
تعداد آثار فرهنگی ایران که توی یونسکو ثبت شدن با این دو اثر گویا به 15 عدد میرسه. بین این 15 مورد آیا هیچ موردی وجود داره که دوچار مشکل شده باشه؟ مثلا توی دوران مرمت یا نگهداریش از استانداردهای مورد نظر یونسکو فاصله گرفته باشه؟
بله، ببینین وقتی یک اثری ثبت میشه، همونجوری که گفتیم، باید یک سری ضوابطی رو رعایت بکنه که اون ارزش‌هاش همیشه ثابت و پابرجا بمونه. از ثبت تعدادی از آثار ایران هم توی این فهرست چند سالی میگذره و توی این مدت بعضی از اونها مشکلاتی براشون پیش اومده. به عنوان مثال سازه‌های آبی شوشتر که چند سال پیش ثبت شد، بلافاصله یکی از اجزای این مجموعه بزرگ که یک پل بود، بخشی از اون فرو ریخت و تا به حال همین مشکل پابرجا مونده. در مورد میدان نقش جهان هم که جزو اولین آثاری بود که ایران ثبت کرد، همون سال 1358 1979، بحث این که اگر متروی اصفهان بخواد از اون زیر عبور بکنه، ممکن آسیب‌هایی رو به این میدان بزنه. البته مقامات قطار شهری اصفهان گفتن که اگر هم بخوایم این کارو بکنیم، رضایت یونسکو یا میراث فرهنگی رو جلب می‌کنیم و به هر حال این هنوز قطعی نیست.
بنابراین اونطوری که شما میگید، فقط داشتن ویژگی‌های هنری و فرهنگی و فقط توی این فهرست رفتن مهم نیست، پروسه ماندن توی این فهرست هم خیلی اهمیت داره، درسته؟
دقیقاً. ببینید، خیلی وقت‌ها نه فقط ایران بلکه خیلی از کشورها از ثبت ممکنه بخوان برای یک ابزار به عنوان فرض کنید پرستیژ استفاده کنن، ولی بعد از اون اتفاقی که توی نحوه حفاظت و مدیریت قرار برای این آثار بیفته، به عقیده من مهمتر از ثبت اوناست. ثبت کردن خالی بدون اینکه بعد شما برنامه‌های علمی و دقیق برای حفاظت از اون داشته باشید، به خودی خود دردی رو دوا نمی‌کنه.
با توجه به این موضوعی که شما بهش اشاره کردید، در صورت دچار مشکل شدن این آثار، آیا یونسکو میتونه این مواد رو از فهرست خودش خارج کنه یا به هر حال یه تغییری تو این فهرست بده؟
بله، ببینید، یونسکو یه فهرست دیگه ای داره به نام فهرست آثار در خطر. اگر به هر دلیل بخشی از اون اثر یا کل اون اثر در خطر بیفته و ویژگی‌های اون در معرض خطر قرار بگیره، یونسکو ابتدا میاد اون رو در این فهرست میراث در خطر قرار میده که توجه بیشتری بهش جلب بشه، یا اون کشور فرصت داشته باشه اون تهدید رو برطرف کنه، یا اجماع جهانی یا کمک‌های جهانی بهش جلب بشه. اگر در طولانی مدت اون خطرها برطرف نشه و از طرف دیگه باعث بشه که اون اثر کل ارزش‌هایی رو که داشته از دست بده، یونسکو میتونه اون رو از فهرست میراث جهانی خارج کنه. کمان که یکی برای کشور آلمان این اتفاق افتاده و یکی هم برای عمان.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدید با یکی از کارشناسان عضو ایکوموس، بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی در لندن. اگر شنونده رادیو فردا باشید میدونید که از آذر ماه سال گذشته از شنبه تا پنج شنبه هر هفته هر روز همراه با یکدیگر به ملاقات یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی میریم. نوبت به ملاقاتی دیگه با یکی از این زندانیان رسیده، پس با من همراه بشید. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
به قول خودش گردن شکسته است که شعرهای شاعر نامی عرب نزار قبانی را هر از گاهی ترجمه می کرد و بر صفحه فیسبوکش می گذاشت. از اردیبهشت ماه سال 91 دیگر شعری برای ترجمه و انتشار بر صفحهش وجود ندارد. روزنامه نگار شاعر پیشه‌ای که تا درجه اجتهاد درس حوزوی خوانده، این روزها برای گذراندن یک سال محکومیتش در زندان است. اما این بازداشت و زندان نخستین تجربه رضا انصاری راد نیست. او برای نخستین بار در سال 78 به اتهام شاگردی آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه که منتقد جمهوری اسلامی بود بازداشت شد و بیش از یک ماه را در سلولهای انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری گذراند که به گواه کسانی که در این کمیته مشترک زندانی بودند از مخوفترین بازداشتگاه‌های آن سالها بود. تلاش و نقش او در تدوین و انتشار خاطرات آیت الله منتظری بازداشت آن سال را برایش رقم زد. رضا انصاری راد که تا درجه اجتهاد در حوزه علمیه و زیر نظر آیت الله منتظری تحصیل کرده بود، پس از آن بازداشت لباس روحانیت از تن بیرون کرد و کار روزنامه نگاری را برگزید. تجربه همکاری با بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات و حتی راه اندازی آنها همچون روزنامه نوروز، همبستگی و سرمایه در کارنامه کاری رضا انصاری راد ثبت شده است. رضا انصاری راد فرزند حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم و از روحانیون با نفوذ اصلاح طلب است که در دوره ریاستش بر آن کمیسیون پیگیر بسیاری از شکایات فعالان سیاسی مدنی و زندانیان سیاسی عقیدتی از دستگاه قضایی بود. گزارش کمیسیون تحت ریاست حسین انصاری راد از مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، واکنش‌های بسیاری را در میان حاکمان جمهوری اسلامی به دنبال داشت. اما بازداشت دوم رضا انصاری راد در مهر ماه سال 89 رقم خورد. ماموران اطلاعاتی و امنیتی به خانه‌اش آمدند و چند ساعتی خانه را تفتیش کردند. این روزنامه نگار از پس آمدن آن میهمانان ناخوانده دو روز و یک شب در بازداشتگاه پلیس امنیت بازداشت بود تا اینکه با قرار کفالت موقتاً آزاد شد. بر اساس تفهیم اتهام صورت گرفته به آقای انصاری راد، اتهاماتش اقدام علیه امنیت ملی به واسطه شرکت پیگیرانه در به گفته مسئولان قضایی اغتشاشات بود و مصداق آن توزیع CD‌های مربوط به فیلم‌های اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات و سرکوب‌های پس از آن. پرونده اتهامات این روزنامه‌نگار در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه بررسی شد. دادگاهی که در نهایت به صدور حکم یک سال حبس تعزیری و پرداخت 3 میلیون ریال جزای نقدی برای رضا انصاری راد منجر شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. در نهایت آقای انصاری راد در اردیبهشت ماه سال 91 برای تحمل حکم حبس خود به زندان اوین فراخوانده شد و به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. برخی گزارش‌ها در سایت‌های نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران از نگرانی‌ها درباره سلامت رضا انصاری راد خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها این زندانی سیاسی عقیدتی گاه و بیگاه با حملاتی عصبی روبرو می‌شود که در پی آن نشانه‌هایی از تشنج و حالتی شبیه به سر بروز می‌دهد که در صورت غفلت همبندانش میتواند منجر به پیامدهای ناگوار برای او شود. رضا انصاری راد در یکی از آخرین پست‌های صفحه فیسبوکش پیش از راهی شدن به اوین شعری از شاعر عرب نزار قبانی با این مضمون را ترجمه کرده است. شاعران آرزو دارند پرنده باشند، اما پرندگان از شاعر بودن فراری‌اند، از هراس شکار شدن. شما هم اگر خبری از یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دارید یا انتقاد و پیشنهادی از برنامه ملاقات دارید، علاوه بر راه‌های آشنای ارتباط با رادیو فردا میتونید به ایمیل اختصاصی برنامه ملاقات ایمیل بزنید. ایمیل برنامه ملاقات هست ملاقات@radiofarda.com. ملاقات@radiofarda.com راه ارتباطی برنامه ملاقات هستش با شما و آماده دریافت نظرات، خبرها، انتقادها و پیشنهادهای شماست. از اینکه در این مجله شبانگاهی رادیو